ساعت 17 شنونده رادیو فردا هستید. وزیر امور خارجه ایران از آمریکا و اروپا خواست به دیپلماسی زمان و فضا بدهند. رئیس سازمان زندان‌ها از آزادی 900 زندانی از اوین خبر داد. در پی حمله پهپادی حوثی‌ها به جنوب اسرائیل، پروازها در فرودگاه رامان در این منطقه متوقف شد. عصر بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم با 10 دقیقه خبر از رادیو فردا. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در آستانه نشست آتی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در یادداشتی در روزنامه بریتانیایی گاردین از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به معامله‌ای به نوشته او واقع بینانه خبر داد. عباس عراقچی در این نوشته راهکار خروج از آنچه بازی باخت باخت سه کشور اروپایی نامیده را قبول نظارت‌های دقیق، اعمال محدودیت بر غنی‌سازی در برابر لغو تحریم‌ها عنوان کرد. او در این مقاله با تکرار مواضع پیشین جمهوری اسلامی درباره سازوکار ماشه و حمله احتمالی اسرائیل و پشتیبانی آمریکا از آن از رهبران سه کشور اروپایی و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواسته است به دیپلماسی زمان و فضای لازم را بدهند، چرا که به نوشته وزیر امور خارجه ایران گزینه جایگزین به هیچ وجه خوشایند نخواهد بود. این مقاله در حالی منتشر شده که طرحی در مجلس ایران برای خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان NPT در حال بررسی است. فرانسه، بریتانیا و آلمان در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد از تصمیم خود برای آغاز فرایند فعالسازی این سازوکار و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران خبر دادند. رئیس سازمان زندان‌های ایران روز یکشنبه اعلام کرد که پس از حمله اسرائیل به بخشی از زندان اوین در دوم تیر ماه امسال، حدود 900 زندانی با استفاده از ارفاق‌های قانونی آزاد شدند. به گفته غلامعلی محمدی، تمامی زندانیان بلافاصله پس از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین بدون هیچ گونه حاشیه‌ای به دیگر زندان‌های تهران منتقل شدند و بازسازی اوین نیز کمتر از 40 روز به طول انجامیده. رئیس سازمان زندان‌های ایران در مورد سیاسی بودن یا نبودن زندانیان آزاد شده توضیحاتی نداد و مدارکی برای تایید ادعای خود مبنی بر آزادی این تعداد از زندانیان نیز ارائه نکرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که سازمان دیدبان حقوق بشر پیشتر در گزارشی درباره اعمال خشونت ماموران جمهوری اسلامی علیه زندانیان اوین پس از حمله اسرائیل هشدار داده بود. این نهاد حقوق بشری تأکید کرده بود که وضعیت این زندانیان پر مخاطره است و شماری از زندانیان محکوم به اعدام یا همان ناپدیدسازی قهری شده و در معرض خطر بیش از پیش شکنجه یا اعدام قرار دارند. بر اساس ارزیابی دیدبان حقوق بشر در زمان حمله اسرائیل بیش از 1500 زندانی در اوین حضور داشتند. این سازمان پیشتر نیز حمله اسرائیل به زندان اوین را جنایت جنگی مشهود نامیده بود. مقامات ایران در گزارش‌های خود به کشته شدن 71 تا 80 نفر در این حمله اشاره کردند. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد یک پهپاد شلیک شده از سوی حوثی‌های یمن در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی رامون در نزدیکی شهر ایلات در جنوب این کشور اصابت کرده و باعث بسته شدن حریم هوایی و توقف پروازها شد. به گفته ارتش اسرائیل، حوثی‌ها در این حمله چندین پهپاد پرتاب کردند که برخی از آنها در خارج از حریم هوایی اسرائیل رهگیری شدند. ساعتی پیش از این حمله، مقامات فرودگاهی در اسرائیل بدون ارائه دلیلی اعلام کرده بودند که حریم هوایی اسرائیل بر فراز فرودگاه رامون بسته شده است. کمتر از 4 ماه پیش نیز یک موشک حوثی‌ها در نزدیکی فرودگاه بن گوریون اسرائیل فرود آمد و باعث زخمی شدن دست کم 4 نفر شد. اسرائیل پس از آن فرودگاه اصلی صنعا پایتخت یمن را هدف قرار داد و آن را منهدم کرد. و ما بشنوید که سیاست‌های واکسیناسیون در آمریکا به ویژه با روی کار آمدن رابرت اف کندی جونیور به عنوان وزیر بهداشت با چالش‌های متعددی همراه بوده. بودجه واکسیناسیون در آمریکا در چند ماه اخیر به شدت کاهش یافته و دونالد ترامپ هم مواضع متفاوتی در مورد واکسن داشته است. بریم و جزئیات بیشتر از همکارم مهدی طاهباز بشنویم.
با وجود فشارهای کنگره آمریکا و نگرانی‌های بهداشت عمومی ناشی از تغییر سیاست‌های واکسیناسیون در سطح ملی، دونالد ترامپ همچنان از رابرت اف کندی جونیور وزیر بهداشت که سیستم بهداشت و درمان ایالات متحده را دگرگون کرده حمایت می‌کند. به گزارش رویترز از زمانی که کندی به عنوان بالاترین مقام بهداشتی آمریکا منصوب شده، بودجه تحقیقات مربوط به واکسن را به شدت کاهش داده، دسترسی به واکسن‌های کووید 19 را محدود کرده و رئیس مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها را که توصیه های واکسیناسیون را صادر می کند از سمت خود برکنار کرده است. متخصصان بهداشت عمومی در آمریکا هشدار می دهند که پیامدهای تغییرات در این حوزه برای سلامت مردم آمریکا بسیار گسترده است. این تغییرات همچنین ممکن است از نظر سیاسی خطرناک باشند. اگر پس از کاهش نرخ واکسیناسیون شیوع بیماری‌های عفونی رخ دهد، ممکن است دونالد ترامپ مقصر شناخته شود. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه پس از آنکه قانونگذاران در جلسه ای آقای کندی را مورد بازخواست قرار دادند، به خبرنگاران در کاخ سفید گفت او انسان بسیار خوبی است، نیت خوبی دارد و البته دیدگاه‌های متفاوتی هم دارد. اگر به وضعیت سلامت در دنیا نگاه کنید و همینطور به وضعیت کشور خودمان، من خوشم می‌آید که او دیدگاه متفاوتی دارد. دیدگاه‌های خود دونالد ترامپ هم البته در مورد واکسن‌ها پیچیده است. او گاهی منتقد واکسن و گاهی حامی آن است. به عنوان نمونه، وقتی مقامات ایالت فلوریدا روز چهارشنبه اعلام کردند که تمام الزامات ایالتی برای واکسیناسیون از جمله واکسن‌های مورد نیاز برای حضور دانش آموزان در مدارس لغو خواهد شد، آقای ترامپ روز جمعه با لحنی محتاطانه این تصمیم را زیر سوال برد. رئیس جمهوری آمریکا اخیراً در رسانه‌های اجتماعی هم نوشته که شرکت‌های تولید کننده واکسن باید ثابت کنند محصولاتشان واقعاً میلیون‌ها زندگی را نجات دادند. طبق نظرسنجی رویترز، در حالی که دموکرات‌ها در سال‌های اخیر اعتماد بیشتری به واکسن‌ها پیدا کردند، میزان اعتماد جمهوری‌خواهان کاهش یافته است.
از مهدی طاهباز می‌شنیدیم در مورد سیاست‌های واکسیناسیون در آمریکا. و اما قطع کابل‌های زیر بستر دریای سرخ، دسترسی به اینترنت در بخش‌هایی از آسیا و خاورمیانه را با اختلال روبرو کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، کارشناسان هنوز موفق نشدند دلیل این حادثه را روشن کنند، اما نگرانی‌هایی درباره احتمال دست داشتن شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در این باره وجود دارد. بنابراین گزارش، پاکستان، هند و امارات متحده عربی تحت تاثیر این حادثه با کندی و اختلال اینترنت مواجه شدند. حوثی‌های یمن که از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته شدند، همچنان مجموعی از حمله ها علیه اسرائیل را در ارتباط با جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در نوار غزه ادامه می دهند. اسرائیل هم در پاسخ حمله های هوایی انجام داده که منجر به کشته شدن برخی از مقامات ارشد این گروه شبه نظامی شده است. گزارش رسانه های داخل ایران نشان می دهد قیمت گوشت قرمز در بازار ایران به طور میانگین از 1 میلیون تومان عبور کرده است. وبسایت اقتصاد آنلاین می گوید هر کیلو فیله گوساله و گوسفند تا 1,450,000 تومان و ران گوسفندی حدود 1,100,000 تومان معامله می شوند. این در حالی است که به گفته مدیرعامل اتحادیه دام سبک، با نرخ فعلی دام زنده قیمت منطقی هر کیلو لاشه نباید بیش از 600,000 تومان باشد. با وجود وعده مقامات برای کاهش قیمت، بهای گوشت همچنان در حال افزایش است و فشار بیشتری بر سفره خانوارها وارد می کند. و کوتاه بشنوید که 10,000 تن از اسرائیلی ها در یک راهپیمایی خواستار پایان جنگ غزه شدند. زهرا کیانی، نخستین طلای زنان تاریخ ایران در رشته طلای وشو را کسب کرد. برندگان 82 جشنواره فیلم ونیز اعلام شدند و تعرفه‌های آمریکا حجم مبادلات پستی این کشور را به 80% کاهش داده است. عزیزان، دعوت می‌کنیم که 50 دقیقه دیگر باز هم شنونده رادیو فردا باشید و در این فاصله اگر جویای اطلاعات بیشتر هستید، سری بزنید به رادیو فردا www.ukraine.com.